در امر برانداختن ملک الطائفی برداشتن هست، برداشت و کامیابی چشمگیری حاصل میشه. یعنی در کل قدم مهم دیگر چی هست؟ در امر برانداختن ملک الطائفی برداشت و کامیابی چشمگیر حاصل میکنن که دوست محمد خان بعد از اینکه توجه خود به طرف هرات و قندهار معطوف میسازه، این قندهار به اثر اختشاشات میان سرداران قندهاری در سال 1855 میلادی به دست امیر دوست محمد خان میفته که به دولت مرکزی مغلق میشه، که اوضاع هرات هم در همین میان خوب نبوده و به خاطر که دولت ایران برای تصرف آنچکار میکرده تلاش های زیاده میکرده، مخصوصا بعد از مرگ یار محمد خان علی کرزی ایرانیان کامیابی های خود حاصل میکنن و امیر دوست محمد خان شهر هرات پس از جنگ سختی در سال 1863 میلادی تصرف میکنه و سیاست پیشروی روسیه در افغانستان متوقف میکنه و به همین ترتیب هست که وحدت سیاسی افغانستان تضمین میشه. دوست محمد خان بعد از 20 سال حاکمیت بر افغانستان در سال 1863 میلادی در شهر هرات وفات و در جوار مقبره خواجه عبدالله انصاری چیکار میشه؟ این دفن میشه. خب بعد از او درباره سلطنت امیر شیرعلی خان میخوانیم که میگفتن میتونیم بعد از مرگ دوست محمد خان شیرعلی خان در هرات جانشین میشه و شیرعلی خان پس از مراسم فاتحه پدر خود در سال 1863 میلادی با عمر 41 سالگی پادشاهی خود را چهار میکنه اعلان میکنه. اکثر برادران امیر شیرعلی خان به شمول خود محمد اعظم خان چکار میکنه؟ با امیر شیرعلی خان بیعت میکنه. شیرعلی خان پسر خود شهزاده محمد یعقوب چکار میکنه؟ برای تنظیم امورات در هرات مقرر میکنه و خودی با دیگر اعضای فامیل به جانب کابل حرکت میکنه. و سردار محمد افضل خان که یک شخص خودخواه و جاه طلبی بود، ای در سفر کابل با شیرعلی خان همراه میشه و اما در قسمت سبزوار شندن از امیر جدا میشه و سمت هزارجات نزد برادر سکه خود که به نام سردار محمد حسین خان حاکم هزارجات هسته میره. به خواست افضل خان ای بود که با کمک برادرش و محمد هزارجات سلطنت یا چکا کنه تصاحب کنه، یعنی به دست بیاره، و محمد افضل خان با کمک برادرانش قشونی ترتیب میده و با شیرعلی خان مقابله میکنه، اما از اینکه توان جنگیدن با امیر نداره به دولت انگلیس ها چکا میشه؟ پناهنده میشه. از طرف دیگر گفته میتونیم که سردار عبدالرحمن خان هم علیه حکومت شیرعلی خان دست به قیام میزنه و جنگی که در باجگاه دره هندوکش رخ داده عبدالرحمن خان با شکست مواجه میشه و ای باعث میشه که چکار کنه؟ به بخارا پناهنده شه. گفته میتونیم که شیرعلی خان توقع داشته بود که در داخل کشور دولت مرکزی چکار کنه؟ استحکام ببخشه. و در سیاست خارجی نیز خواهان تقویت استقرار افغانستان بود، ولی به اثر مخالفت برادران و خانه های یعنی در کل به اثر مخالفت برادران و خانه جنگی هایی نتوانست چکار کنه؟ در دوره اول سلطنت خود به اجرا و پلان های خود موفق بشه. خب وقتی که موفق نشد این موضوع چکار شد؟ بیشتر از شیرعلی خان متاثر ساخت و همچنان کشته شدن پسرش شهزاده محمد علی خان بود که در جنگ با سردار محمد امین خان به قتل میرسه و از این اوضاع امیر عبدالرحمن خان در بخارا استفاده میکنه و با همکاری برادرش محمد اعظم خان بالای کابل حمله میکنه و چکار میکنه؟ تصرف میکنه. خب گفتم میتونیم وقتی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان کابل تصرف میکنم سردار محمد افضل خان به پادشاهی انتخاب میشه و از پادشاهی او به انگلیس ها مقیم هند اطلاع داده میشه. انگلیس ها هم بیدرنگ پادشاهی رو به رسمیت میشناسن و به تعقیبی و نماینده سیاسی خود در کابل مقیم میسازن، که در این حال حد هست که در همین حال صورت میگیره که امیر شیرعلی خان چکار میکنه؟ شاه برحال در کشور وجود داره. یعنی در کل زمانی که انگلیس ها بیدرنگ پادشاهی رسمیت میشناسن و به تعقیب چکار میکنن؟ انگلیس ها نماینده سیاسی خود در کابل مقیم میسازن، یعنی به کابل روان میکنن. این در حال صورت میگیره که امیر شیرعلی خان شاه برحال در کشور وجود داشت، یعنی شاه برحال کشور هست. خب گفتم میتونین که شیرعلی خان با برای دفاع در کل برای دفاع از حاکمیت خود به طرف کابل لشکر میکشه، اما در قلات در مقابل نیروهای محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان شکست میخوره و به طرف هرات نزد پسرش عقب نشینی میکنه. با مقیم شدن شیرعلی خان در هرات، فیض محمد خان حاکم اسبق یا حاکم سابق آقچه وعده کمک و همکاری به شیرعلی خان میده و هر دو با هم از طریق میمنه و مزار به جانب کابل حرکت میکنن، مگر از طرف عبدالرحمن خان جلوی حرکت شیرعلی خان در بازارک پنشیر گرفته میشه که در نتیجه فیض محمد خان کشته میشه و شیرعلی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی میکنه. خب پس در همین هنگام هسته که محمد افضل خان دوچار مرضی میشه و وفات میکنه، به این ترتیب هسته که دوره سلطنت یک ساله خاتمه پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز. اما خلاصه درس یادآوری میکنین، گفته میتونین که امیر دوست محمد خان برای بار دوم بدون قید و شرط به قدرت میرسه و او با اصلاحات داخلی و فتح مناطق مختلف وحدت سیاسی افغانستان چکار میکنه؟ تامین میکنه. وزیر اکبر خان در 29 سالگی به شهادت میرسه و دوست محمد خان پس از 20 سال حکومت وفات میکنه. پس از او هسته که امیر شیرعلی خان با قدرت میرسه، اما مخالفت برادرانش موجب شکست پی در پی بی میشه. همچنان گفته میتونه سردار محمد افضل خان با حمایت انگلیس ها چکار میکنن؟ کابل تصرف میکنن، اما سلطنتش کوتاه بوده و به دلیل بیماری چکار میشه؟ از دنیا وفات میکنه. و همچنان گفته میتونین که وزیر اکبر خان در 29 سالگی به شهادت میرسه و دوست محمد خان پس از 20 سال حکومت میکنه. پس از او امیر شیرعلی خان هسته که با قدرت میرسه، اما مخالفت برادرانش موجب شکست پی در پی میشه. سردار محمد افضل خان با حمایت انگلیس ها کابل تصرف میکنه، اما سلطنتش کوتاه میباشه و دلیل بیماری به خاطر که بیمار میشه و به دلیل بیماری از دنیا وفات میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود خلاصه درس امروز. ما میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده، من میخوام شما پاسخ بدیم. سوال اول، انگلیس ها در برابر حکومت امیر دوست محمد خان چه موقف اختیار کردن؟ انگلیس ها در برابر حکومت امیر دوست محمد خان چه موقف اختیار کردن؟ آفرین، انگلیس ها پس از شکست سلطان امیر دوست محمد خان به رسمیت شناختن و او را به کابل بازگرداندن. سوال دوم، چگونه وزیر اکبر خان به شهادت رسید؟ وزیر اکبر خان توسط طبیب هندی و با استفاده از تبلت های زرهاگین به شهادت رسید. و سوال سوم، چرا شیرعلی خان نتوانست در دوره اول سلطنت خود موفق شود؟ به دلیل مخالفت های داخلی، شورش برادران و خانه جنگی های پی در پی، شیرعلی خان نتوانست برنامه خود را عملی بسازه. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. برای فعلا میرین سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی چهار سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم. میشه شما قلم و کتابچه بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، نقش وزیر اکبر خان در استحکام دولت دوست محمد خان بیان نمایید. سوال دوم، کارکردهای دوست محمد خان در دوره دوم سلطنتش بیان کنید. سوال سوم، امیر محمد افضل خان در مدت کوتاه سلطنت خود را با کدام مشکلات مواجه بود؟ و سوال چهارم، امیر شیرعلی خان چرا نتوانست پلانهای خود را عملی کند؟ خب شاگردان عزیز، در جلسه بعدی درباره سلطنت محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیرعلی خان خواهیم خواند. سپاس از همراهی شما عزیزان. امیدوار هستم درس امروز برای شما آموزنده و مفید واقع شده باشد. تا جلسه بعدی شما را به خداوند بزرگ می سپارم. موفق و سرفراز باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما خواهیم بود با تا نگاهی مختصر و جامع به دوره درخشان خلفای راشدین و آغاز حکومت امویان بیندازیم. این درس به تاریخ پرافتخار اسلام پرداخته و نکات ارزشمند در خود جای داده است. پس با ما همراه باشید که شامل صفحات 133 الا 138 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونید در این جلسه با ویژگی ها و دستاوردهای دوران خلفای راشدین آشنا خواهید شد، بررسی ساختار و تحولات دوران اموی ها و همچنان درک نقش ایمان و اتحاد در فتوحات اسلامی موضوعاتی هست که در این جلسه با آن خواهید رسید. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته به درباره دو خلیفه بزرگ حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله تعالی عنه اختصاص داشتیم و گفتیم که حضرت عثمان با ملقب بودن به ذوالنورین نه تنها به گسترش اسلام کمک کردن، بلکه با نرمخوی و پرهیزگاری خود الگوی برجسته ایشان در زمان خلافت خود فتوحات داخلی و خارجی بسیاری انجام دادن که در نهایت به شورشیان به دست به شهادت رسیدن. خب حالا میگیم چرا حضرت عثمان به ذوالنورین چی بودن شهرت داشتن، به چی خاطر؟ به خاطری که در کل خود ذوالنورین به چی معنا هست؟ ذوالنورین به معنای صاحب دو نور هسته. یعنی چی دو نور؟ این لقب به حضرت عثمان داده شده به خاطری که چیکار شده؟ به خاطری که حضرت عثمان با دو دختر پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم ازدواج کرده بودن. یکی رقیه بود که پیامبر دختر پیامبر اسلام که عثمان در دوران زندگی پیامبر با او ازدواج کرده بودن، و بعد از وفات رقیه در جریان جنگ بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم دختر دیگه خود ام کلثوم به عقد عثمان در آورد. به همین دلیل هست که عثمان به نام چی ذوالنورین مشهور شد، زیرا با دو نور یعنی دختران پیامبر صلی الله علیه وسلم ازدواج کرده بودن. و حضرت علی خواندیم، گفتیم که با عنوان اسدالله با شجاعت و عدالت خود مسئولیت خلافت در زمان دشواری به دوش کشیده بودن. دوران خلافت ایشان با چالش های زیادی از جمله اختلافات سیاسی همراه بود. با وجود ای که حضرت علی همچنان نمونه از ایمان و شجاعت برای تمام مسلمانان هستند، شهادت ایشان نقطه پایانی برداری از تاریخ اسلام بود که با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. خب شاگردان عزیز، طبق روال عادی میریم سراغ درس جدید. خب در درس جدید گفته میتونیم درباره خلفای راشدین رضی الله تعالی عنه خوانده میتونیم. گفته میتونیم که دوره خلفای راشدین از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در سال 11 هجری آغاز میشه و با شهادت حضرت علی رضی الله تعالی عنه در سال 40 هجری پایان مییابه. دوره تاریخی و درخشانی هست که برای اسلام و مسلمانان دستاوردهای فراوانی به همراه داشته. در این دوران خلفا به دنبال اجرای کامل حکام قرآن و سنت پیامبر اسلام بودند و تلاش داشتند تا در تمامی امور از هر گونه انحراف از اصول دینی پرهیز کنند. ویژگی های خلفای راشدین. گفته میتونیم که خلفای راشدین همواره تلاش میکردن که از هیچ یک از دستورات قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم عدول نکنم، یعنی منحرف نشم یا رد نکنم، و همچنان آنان در راستای تحقق عدل، انصاف، مساوات و برادری اجتماعی حرکت میکردن. در قسمت مسئولیت پذیری بگیم که خلفای راشدین خود را در برابر خدا و مردم مسئول و پاسخگو میدانستن و آنها از ترس عذاب خدا و پایمال کردن حقوق مردم به طور دائم در حالت محاسبه و پاسخگو بودند. زندگی ساده و بدون تفاخر. گفته میتونی که خلفای راشدین زندگی بسیار ساده ای داشتن، یعنی آنان در قصرهای مجلل زندگی نمی کردن و حتی در دار خیرالخلفه خود هیچ گونه تجملات نداشتن. لباس های آنها معمولا ساده بود و از فرش های معمولی در خانه و محل کار خود استفاده میکردن. علاقه به جهاد و حفظ وحدت. خلفای راشدین به جهاد در راه خدا و حفظ وحدت مسلمانان اهمیت فراوانی میدادن. آنها در تمام زمینه ها به ویژه در جهاد با وحدت و پاک نیتی عمل میکردن. اعتماد مردم و و سپردن کارها به اهلش. گفته میتونه که خلفا از میان مسلمانان کسایی که دارای علم تقوا و شایستگی بودن برای مسئولیت مختلف انتخاب میکردن و همچنان بر اینا اعتماد میکردن که آنها همچنین نظارت دقیقی بر عمل کرد مسئولان داشتن تا از فساد جلوگیری کنن. فتوحات در دوره خلفای راشدین. فتوحات اسلامی در ایران در این دوره، گفتم میتونین که در کل فتوحات اسلامی در این دوره به دلیل ایمان قوی، اتحاد مسلمان چکار شد و شجاعت در میدانهای جنگ گسترش یافت. مسلمانان با انگیزه شهادت در راه خدا و گسترش اسلام به کشورهای مختلف میرفتن و در برابر مشکلات استقامت نشان میدادن و برخی عوامل موفقیت فتوحات شامل میشد. خب، ترس از خدا و رضایت او. گفتم میتونین که تکیه بر اتحاد، ایمان و صداقت در جهان در جهاد برخورد بر برادران با مردم کشورهای فتح شده و همچنان توکل بر خدا، خداوند و اطمینان از نصرت الهی. خب، دوره خلفای راشدین به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص در رهبری و سیاست سبب شد که دین اسلام در مدت کوتاهی به اقصای نقاط جهان گسترش یابد و مسلمانان موفق به فتح سرزمین‌های زیاده شوند. خب شاگردان عزیز، درباره دوران حکومت امویان میخوانیم. گفتم میتونین که دوره حکومت امویان که از 661 میلادی یا 40 هجری آغاز میشه تا 750 میلادی مطابق به 132 هجری ادامه داره. در تاریخ اسلام تأثیرات زیادی بر جا میگذاره. مؤسس یا اساس گذاری خاندان حضرت معاویه بن ابو سفیان بود که در این مدت 4 نفر از خانواده امویان بر مسلمانان حکومت میکردن که اولین آنها حضرت معاویه و آخرین آن مروان بن محمد بود. خب درباره حضرت معاویه میخوانیم. گفتم میتونین که حضرت معاویه بن ابو سفیان ای در مکه به دنیا میه یا تولد میشه و یکی از کاتبان وحی پیامبر اسلام هسته. در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه والی شام میشن و پس از شهادت حضرت عثمان و انتخاب امام حسن علیه السلام به خلافت، حضرت امویه قدرت در دست میگیرن. پس از مذاکره با امام حسن خلافت به عهده میگیرن و همچنان دمشق با عنوان پایتخت خود انتخاب میکنه و در دوران خلافت خود فتوحات زیادی در غرب تا اسپانیا و فرانسه و همچنان شرق، ترکستان و چین و هند انجام میدن. همچنین گفته میتونین که حضرت معاویه در ایجاد یک نیروی دریایی قدرتمند موفقیت های بزرگی داشت که در سال 661 میلادی وفات میکنه حضرت معاویه. یزید بن معاویه. گفته میتونین که یزید در سال 25 هجری متولد میشه و در سال 61 هجری بعد از مرگ پدرش به خلافت میرسه. دوران خلافتی با واقعه عاشورا همراه هسته، جایی که امام حسین علیه السلام با همراه 72 نفر از یارانش در کربلا به شهادت میرسن. یزید در سال 684 میلادی وفات میکنه. و بحث بعدی عبدالملک بن مروان هسته. خب گفتم میتونین که عبدالملک بن مروان پس از مرگ یزید و مدت کوتاهی که معاویه دوم به خلافت رسید قدرت به دست میگیره. همچنان عبدالملک پس از تسلط بر مناطق مختلف اسلامی مانند بصره و کوفه فتوحات زیادی در شمال و شرق انجام میده. همچنین گفته میتونیم موفق به تصرف قسطنطنیه میشه که عبدالملک اولین خلیفه اسلامی هست که سکه های به نام خود زر میزنه و در سال 705 میلادی وفات میکنه. عمر بن عبدالعزیز. گفته میتونیم که حضرت عمر بن عبدالعزیز یکی از بزرگترین خلیفه های اموی بود که در 99 هجری به خلافت میرسه و با رفتارهای عادلانه و تقوای خود معروف هسته. به این سعی داره که حکومتش مطابق با اصول قرآن و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم باشه. عمر بن عبدالعزیز اصلاحات زیادی انجام میده و با عزل والیان فاسد و نسب افراد با تقوا و پاک نفس میپردازه. همچنین گفته میتونی اولین کسی بود که دستور جمع‌آوری احادیث نبوی میده و عمر بن عبدالعزیز در سال 101 هجری به شهادت میرسه. خب درباره حکومت امویان به فروپاشی آنها میخوانیم. گفته میتونین که امویان تقریبا یک قرن بر جهان اسلام حکومت میکنن و در همین مدت هسته که فتوحات زیادی انجام میدن و تمدن گسترده‌ای در مناطق مختلف ایجاد میکنن. اما در نهایت گفته میتونین که حکومت امویان به دلیل فساد داخلی و نارضایتی های مردم به تدریج در حال فروپاشی میشه. آخرین حکمران امویان مروان بن محمد بود که در سال 132 هجری در نبرد یا جنگ نزدیک حران ای شکست میخوره و در حال فرار به مصر کشته میشه. با مرگ مروان خلافت امویان پایان میافه و خاندان عباسیان به قدرت میرسه. خب به صورت کلی گفته میتونیم که حکومت امویان با وجود فتوحات گسترده و توسعه تمدن اسلامی به دلیل فساد و بی‌عدالتی های داخلی در نهایت فرو میپاشه و حکومت عباسی ها جایگزین حکومت امویان میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. برای فلان رسیدیم سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که درس امروز ما به بررسی دو دوره مهم تاریخی پرداختیم. دوره خلفای راشدین و حکومت امویان. خلفای راشدین گفته میتونین که با ایمان و تقوا جامعه متحد و مقتدر ایجاد کردن که در این دوره فتوحات اسلامی با اخلاق و عدالت همراه بود. از سوی دیگر گفته میتونین که امویان به توسعه و گسترش اسلام در مناطق مختلف فرداخته بودند، اما اختلافات داخلی و ضعف مدیریتی منجر به فروپاشی حکومت آنها شد. شخصیت های چون حضرت معاویه، عبدالملک بن مروان و عمر بن عبدالعزیز در تاریخ امویان درخشان باقی ماندند که این دو دوره نشان میده که اتحاد و رهبری قوی اساس پیشرفت هر جامعه هست. خب شاگردان عزیز این بود درس امروز ما. رسیدین قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، دو ویژگی مهم خلفای راشدین بیان کنید. دو ویژگی مهم خلفای راشدین، یک دقت در اجرای دستورات الهی و همچنان زندگی ساده و بدون تفاخر داشتن، یعنی بدون ای که برای خود در خانه های خود در قصر های زندگی کنم یا یک لباس نو بپوشم. سوال دوم، چرا حکومت امویان فرو پاشید؟ چه چیزی باعث حکومت امویان شد که از سقوط کنه؟ به دلیل اختلافات داخلی و همچنان شورش های مردمی. بس سوال سوم، عبدالملک بن مروان چه نقشی در گسترش حکومت اموی داشت؟ فتوحات گسترده در شمال و شرق انجام داده بود. خب شاگردان عزیز این هم بود فعالیت صنفی. رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما تحقیق میکنید که چرا عمر بن عبدالعزیز با عنوان یکی از عادل‌ترین خلفای اموی شناخته میشه؟ خب در درس بعدی یا درس آینده گفته میتونین که در مورد وضعیت اقتصادی، اداری، فرهنگی و نظامی در دوران اموی ها و عباسیان بررسی خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز با تشکر از همراهی شما عزیزان، امیدواریم این درس باعث افزایش دانش و آگاهی شما شده باشد. تا دیدار بعدی در پناه خداوند متعال باشید. خدا نگهدار.
اگر بالم شکسته دهانم رو ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، با زندانم نسازم، منم آزاده تصمیمم نگردم دیستم.
مثل آتش و دودم خبردار، که عمری مرگ آزمودم خبردار. به ارمانم به چشم بد نبینی، که من آتش، که من دودم خبردار.
در ملکک ما، در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد. در ملکک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد. از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبیل مانده فراری باشد، غمهای سبیل مانده فراری باشد. در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری. سر بزنند تا عشق به چله شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند. انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود. تا گردنه ها تا کسنه و بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه و بر بزند. در ملک و وطن باز قراری سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم. غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کج کند، تا خستگی از جان شما کج کند. دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم. در ملکک ما،